الا في محکم کتاب الکریم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. امروز مصادف با روز شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء، خوشا به حال اونهایی که این توفیق نصیبشون شده که الان کنار حرم با صفای امام هشتم علی ابن موسی رضا از نزدیک عرض ادب و ارادت کنند و امیدواریم خداوند ما را هم در ثواب این بزرگواران انشاءالله سهیم و شریک کنه. به همین مناسبت بحث امروزمون را منحصراً در ارتباط با شخصیت امام هشتم من صحبت کنم و نکاتی رو لازمه که درباره اون بزرگوار ما بیشتر بدونیم. در اعتقادات شیعه مسئله امامت یک مسئله بسیار مهمه. علتش این هست که شیعه بر مبنای فرمان خدا در قرآن حرکت کرده تا کنون و خداوند متعال برای زندگی سالم سه چیز را ملاک قرار داده که مردم باید از آن اطاعت کنند. اول اطاعت از خداست که اگر ما تمام برنامه پیروی هامون منحصر بشه از خدا، مطمئنن در هیچ کجای زندگیمون گرفتار مشکل نمیشه. ساده تر بگم، اگر انسان دین داشته باشد همه چیز دارد و اگر دین نداشته باشه همه چیز هم که داشته باشد هیچ چیز ندارد. این واقعیته. اعتقاد به خدا هم معناش صرف این که ما بگیم لا اله الا الله نیست. قرآن می فرماید اعتقاد به خدا زمانی ارزش داره که به حد تسلیم برسد. تسلیم یعنی من مطیع فرمان خدا باشم. انتظار این که خدا مطیع فرمان من باشه نداشته باشم. معنای این جمله این هست که گاهی مصلحت من چیزی است که خودمم تشخیصش نمیدم. اگر خدا مصلحت مرا در چیزی میداند، من هم همون رو به صلاح خودم بدانم. دیدید گاهی وقتا میخواید استخاره بکنید، میگید خدایا هر چه تو صلاح و مصلحت میدونی، اگر به صلاح من این استخاره خوب بیاد، اگر به صلاح من نیست بد بیاد. این همون معنای تسلیمه. یعنی من خودم فکری کردم میخوام کاری رو انجام بدم و شاید به اینجا رسیدم که اگه اینطوری که من میخوام بشود بهتر است، اما چون نمیدانم و احتمال این مسئله رو میدم که به خیر و صلاح من نباشد با تو مشورت میکنم. استخاره یعنی مشورت با خدا. سلام. اون کسی که با عقیده استخاره میکند مطمئنن اون چیزی که در استخاره میاد به صلاحش نیست، بلکه برخلاف میلش باشه. اما یک شرط حتما باید داشته باشه و اون این که استخاره بعد از استشاره باشد و کسی اون استخاره رو بکنه که صلاحیت استخاره کردن داشته باشه. ما بعضی کارهامون باید تخصصی باشه. فرض کنید همون مسئله استخاره را ممکنه خیلی ها بگن خب اینکه کاری نداره، ما قرآن رو باز میکنیم نگاه میکنیم و گاهی میرن یه قرآنی میخرن که بالاش نوشته خوب بعد میانه، مثلا باز میکنید میره بالاش نوشته خوب، میگه پس این استخاره خوبه، یا نوشته بد میگه بده، یا میانه است نوشته میگه که میانه است. این نیست. استخاره معناش اینه که طلب خیر از خدا میکنم. مثلا کلمه استخاره یعنی خیر را از کی میخوام؟ از خدا میخوام. خیر من در چیه؟ خب اگر آدم عقیده ندارد اگه استخاره کرد، این نه تنها به خودش ظلم کرده، به قرآن هم استخاره کردنش ظلمه. و اگر خوب آمد و ترک کرد یا بد آمد و انجام داد، ضررش هم قطعا میده، هیچ جای شکی نیست. و اینو بعد از حدود 37 سال که دارم استخاره میکنم بارها و بارها و بارها دیدم که عرض میکنم. در تاریخ هم همینو ما داریم که اگر انسان از خدا طلب خیر کرد، الان رو نگاه نکنید، خدا آینده را هم در نظر میگیره و خیر واقعی فرد را در تمام طول تاریخ در نظر داره و بعد به انسان تقییم میکنه که این خوبه یا بده. یه داستان کوتاه 1-2 دقیقه من بگم. در زمان قبل از حجاج یکی از شیعیان آدمی بود، معتقد بود به استخاره، هر کاری میخواست بکنه استخاره میکرد. اونم یه مقدار مشکل داره که آدم به حد افراط برسونه کار رو، ولی خب عقیده داشت. یه روز آمد تو خونه استخاره کرد که تو حیات خونه بمونه بده. استخاره کرد بره رو پشت بام خوب اومد. رفت رو پشت بام. استخاره کرد بمانه رو پشت بام بد اومد. استخاره کرد از پلا بیاد پایین بد اومد. استخاره کرد نردبان بگذاره و بیاد پایین بد اومد. استخاره کرد بپره وسط حیات خیلی خوب اومد. خدایا چه بکنم اولا؟ بادا باد ولو خلاف عقل ممکنه به نظر بیاد، یه از اون بالا پرید وسط حیات. خب طبیعی بود. به محض اینکه پرید وسط حیات، دوتا پاش همزمان شکست. اون موقع مثل امروز امکانات که نبود، افتاد تو خانه و فلج شد، دیگه نمیتونست شاید. هی فکر میکرد که چه جور استخاره بود من کردم، یعنی چه که باید این استخاره اینطور بیاد. 8 سال گذشت. بعد از 8 سال دوران حجاج رسیده بود و حجاج به اوج قدرتش رسیده بود تو کوفه. دستور داد تمام شیعیان امیرالمؤمنین رو بگیرید، بیارید جمعشون کنید و یه فرمانی صادر کرد عجیب، گفت تمامشون رو میخوام بکشم، یه شیعه نمونه، همه رو بیارید. رفتن هر که شیعه علی ابن ابی طالب بود گرفتن آوردن تو قصر، یک جمعیت عجیب غریبی شد. گفت دیگه کسی نمونده؟ گفتن دارد یکی دیگه مونده، اینم فلجه نمیتونه بیاد. گفت برید بیاد. اینا اومدن، این که شنیدید میگم که به فلانی گفتن برو کلا بیار، رفت سر آورد، اومدن دیگه خسته شده بودن، نمیدن این بند خدا رو با یه وسیله بیارن، دستاشو گرفتن کشیدنش تو خاک و آوردنش، آوردنش تا تو قفس رو انداختنش این گوشه، هر جا نشسته بودش نگاه میکن. تا چشمش به این افتاد گفت که چرا این اینطوری آوردید؟ گفتن نمیتونست را بیاد، ما هم دستشو گرفتیم کشیدیم آوردیمش. گفت چرا؟ گفتن من که فلج آنه دارم. حجاج قسی القلب با اون حالت خونخاری در اومد گفت که همه آزاد، همه برن. گفتن تا توی همه مرز به زحمت انداخت اینو جمع کردیم. گفت این که دیدم دلم سوخت، ناراحت شدم که چرا اینطوری آوردید اینو، و حالت او باعث شد که یه همچی تصمیمی بگیرم. این مرد شروع کرد گریه کردن. حجاج گفت چرا گریه میکنی؟ آزادت کردم. گریه میکنی؟ گفت گریه نمی کنم برای اینکه تو آزادم کردی، گریه میکنم که ایمان من چقدر ضعیف بود. گفت چیه؟ گفت من 8 سال قبل از بالای بام خانه افتادم و پاها میتور شد. 8 سال دارم به خودم کلنجار میرم که چه مصلحتی در این کار بوده که من به این روز افتادم. حالا میفهمم پاهای فلج من باید جان یه عده زیادی از شیعیان علی ابن ابی طالب رو نجات بده. اگه من پاهم فلج نبود این همه آدم کشته می شدن امروز. و حالا دارم میگم که خدایا شکرت که من اهل استخاره شدم، این استخاره رو کردم، این بلا سرم آمد که امروز این نتیجه رو بده. ببینید گاهی چیزه هاست ما ازش سر در نمیاریم، فکر میکنیم که چرا بعد اومد، من که فلانی رو میخواستم به عنوان همسر انتخاب کنم، یا فلانی نمیدونم میخواست خانه بخره رفت استخاره کرد بعد اومد، خونشم خیلی خوب بود، چطور بعد اومد؟ مصلحت بعدش ما خبر نداریم. در قضیه آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه یکی از مسائل مهم اینه که ما خیلی از پیچیدگی ها رو تا قبل از آنی که واقع شد نمیشناختیم، نمیدونستیم چیه. امام در مدینه، مأمون از روی کینه ای که با امام داره فکر میکنه که اگه امام تو مدینه بمانن وجودشون برای مأمون خطر آفرینه، در حالی که اگر بیارد نزدیک خودشون باشه و مراقبت بکنه و به قول ما تحت نظر باشن خطری برای حکومت مأمون ندارد. اومد و برنامه ریزی کرد، گفت برید امامو بیارید طوس، چون مرکز فرمانروایی مأمون ایران و در طوس بود، گفت برید بیارید. غافل بود از این که اراده خدا تعلق گرفته این جا به جایی انجام بشه و نابودی مأمون در همین جا به جایی باشد، یعنی اگه امام در مدینه میموندن شاید اینطور حکومت مأمون زیر و رو نمیشد. وقتی خبر دادن به امام که باید بیاید، دستوره این نیست که اختیار دست شما باشه، میخواید بیاد میخواید نیاید. امام چند تا حرکت انجام دادن. یک، زن و بچهشون رو جمع کردن، فرمودن بلند بلند برام گریه کنید. همین هم باعث شد مردم مدینه همه رفتن تو فکر، یعنی که کیتاله همچی برنامه بوده که آدم که میخواد مسافرت بره زن و بچهش جمع کنه بگه میشینید برای من گریه کنید، تو که زنده ای برای مرده گریه میکنن نه برای زنده. فرمود این سفر دیگه برگشت درش نیست، یعنی به مردم اعلام کردن حضرت که شهادت من در این سفر انجام میشه. دومی که آمدن کنار حرم باصفای رسول الله سلام الله علیه و یه وداع بسیار بسیار عجیب با جدشون کردن، ودایی که معلوم بود همه اینایی که دیدن فهمیدن که امام یه ودایی دارن میکنن که میدونن دیگه بر نمیگردن اینجا، چون همیشه خب میرفتن مسافرت اما یه سلامی و خداحافظی و میرفتن دوباره هم بر میگشتن. از همین جا پایه های حکومت مأمون رو شروع کردن لرزوندن. ما ها میگیم که چرا امام برداشتن قبول کردن که ولی عهد مأمون بشن، اما ما نمیدونیم که ولی عهد نشدن. مأمون برای این که میخواست حیله‌گری بکنه دید هر مسئله ای را مطرح کنه برای جابجا کردن امام کسی زیر بارش نمیدونه، به این نتیجه رسید که اعلام بکنه که امام میخوام به عنوان جانشین من باشه و از این جهت میخوام بیارندش اینجا که با امور سیاسی آشنا بشه و بشناسه مسائل را، کیا میان کیا میرن، تو دستگاه باشه. امام میدونم که این یه توطئه است، واقعیت نداره، لذا امام جواد رو همراهشون نمیارن، زن و بچه رو همراه نمیارن، میگذارن مدینه به خودشون میاد. تو راه که میامدن هر جایی که میرسیدن برای مردم سخنرانی میکردن. مأمون حماقت کرد، با اینکه خودش رو عاقل میدونست فکر نکرد که امام حسین وقتی شهید شد زن و بچه امام حسین رو برداشتن از کربلا بردن تا شام. این جا به جا کردن اینا باعث شد که آبروی یزید بره. عقل نداشت که بفهمه که نباید این کارو بکنند. اعلام کرد که با سرامت و سلوات و نمیدونم عرض کنم که شلوغی و جنجال و با سر و صدا امام رو بیارید، که فکر کنن همه مردم که ایشون قبول کرده که جانشین مأمون بشه از ارزش امام بیفته و بگن پس اینا حکومت میخواستن. حالا که بهشون دادن ببین جلد خلاصه را افتادن و گفتن که بریم که تا پشیمون نشده بتونیم حکومت از دستش در بیاریم. خب آدم هایی که دینشون سست بود تو مسیر هی یواش 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 بریدن، رها کردن و برگشتن. یه عده آدم بودن که امروز رو نمیدیدن، بعد رو میدیدن، سکوت کرده بودن به دنبال امام میامدن. آمدن امام از مدینه به توس باعث شد که حضرت با بسیاری از مردم دیدار بکنن و جالب این بود که افراد اکثر قریب به اتفاقشون وقتی خود امام رو میدیدن بدون اینکه حضرت براشون صحبت کنن شیفته امام میشدن. خیلی از اونایی که تردید داشتن اینا برگشتن ایمان آوردن، واقعا تصدیق کردن، همونطوری که یه عده‌ای شکشون رو قوی کردن و دست از ایمانشون برداشتن. شنیدید که رسیدن به منطقه نیشابور. نیشابور فاصلش با خود مشهد زیاد نیست، با خود توس و خراسان فاصله کمی داره. در طول راه که می آمدن هی شهرهای بعد خبردار می شدن که امام آمده، سلام، جمعیت می شد برای اینکه استقبال کنن از حضرت. خبر دادن به مأمون که بدبخت، تو می خواستی ارزش امام رو بیاری پایین، برعکس تازه مردم امام رو دارن می شناسن که کیه، چجوریه، اخلاقش، رفتارش، صحبتاش، نیتش، فکرش. خیلی عجیبه. وقتی رسیدن نیشابور، اونهایی که در طول مسیر همراه امام شده بودن یک طرف، یه عده‌ام اونایی بودن که از تو خود خراسان و توست خبردار شده بودن، بنا بود اینا بیان استقبال. تو نیشابور یه مرکز اجتماع به وجود اومد. اونایی که اومده بودن اینجا وایسادن، اونایی هم که میخواستن بیان اومدن استقبال. جمعیت شد که بعضی میگن 20,000 نفر فقط قلم و کاغذ گذاشته بودن بنویسن. حالا ببینید چه جمعیتی بوده. الله اکبر. واقعا از عظمت خدا که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، و ما پشت صحنه ها رو نمیتونیم به این راحتی بفهمیم. وقتی وارد نیشابور شدن حضرت، مردم به استقبال که آمده بودن اصرار کردن که آقا یه صحبتی برامون بکنید، یه حرفی بزنید، میخواییم یادداشت کنیم، میخواییم بنویسیم. امام هشتم دیدن اونجا جاییست که باید از چیزی دفاع کرد که هیچ کس به فکرش نمیرسه که دفاع از یک چنین چیزی حیات و زندگی همه بشر را تضمین میکنه. این که گفتم اعتقاد به خدا رکنه، اینجا معلوم میشه که خدا خواسته از من اطاعت کنید. بعد فرموده هر که از من اطاعت کرد از پیغمبرم باید اطاعت کنه، هر که از پیغمبر اطاعت کرد از امام هم باید اطاعت کنه. اطاعت از امام برای مردم مونده بود که چی واقعا امام و پیشواست ما ازش اطاعت کنیم، چون پیغمبر رو که میدونستن، خدا رو هم فهمیده بودن. در تمام طول تاریخ از زمان شهادت پیغمبر در روز 28 ماه صفر تا زمان امام رضا هی تبلیغ کردن که حکومت مال ابوبکر و عمر و عثمان و بنی امیه و بنی عباس و ایناست. بله؟ مردم هم رفته بودن از اون ور دیگه. امام بنا شد صحبت کنن، یه دونه حدیث نقل شده از حضرت که اسم این حدیث در تاریخ آمده سلسلت و ذهب. سلسله یعنی زنجیر. اگه انشاءالله برید کشور عربی مثل مکه یا عراق یا سوریه، اگر رفتی تو طلافروشی بگید سلسله میخوام، یعنی زنجیر میخوام. اینطوری میگیم که حواسو بیشتر جمع میشه. اما در اینجا سلسله به معنای تمام کسانی است که این حدیث ازشون نقل شده. ذهب یعنی طلا. زنجیره طلا نه معناش اینه که این حدیث مثل یه زنجیر طلا قیمتش بالاست، نه، معناش اینه که تمام کسانی که روایت ازشون نقل شده هیچ خدشه‌ای درشون نیست. 20,000 آدم نوشتن این حدیث را، کی میتونه باش مخالفت کنه؟ خب حالا امروز ما میبینیم این دستگاه بلندگو اینجا هست، یکی بلندگو نباشه من میتونم حرف بزنم، صدام از در این اتاقم بیرون نمیره، دیگه چه برسد بیرون. خدا یه عظمتی داده به امام که در حدود بیش از 70,000 نفر آدم بعضی نوشتند تو نیشابور جمع شده بودن بدون هیچ گونه امکاناتی که بتونه صدا رو منتقل بکنه. امام شروع کردن صحبت کردن، او یه روایت داریم، این روایت رو بشنوید. وقتی امام زمان سلام الله علیه رو ظهور میکنن و تکیه میدن به دیوار کعبه و صحبت میکنن، تمام مردم دنیا یک نواخت صدای حضرت رو میشنون. بعضیشون اومدن توجیه براش درست کردن که حتما شبکه های رادیویی تلویزیونی خوبار دیگه میشه اینا اینطوری تصویرش کرد، میان تمام به صورت زنده برای تمام دنیا همون وقت با ماهواره پخش کنن همه بفهمن. بگیم منافاتی نداره، ما نمیگیم نه، اما میخواییم بگیم در زمان امام هشتم که ماهواره نبود، شبکه های رادیویی تلویزیونی جهانی نبود که همه بتونن بفهمن. امام رو خدا یه جوری قرار داده که صدایش را همه بشنوند، صدای همه را بشنوند. شما اینجا هم که بگید السلام علیک یا علی ابن موسی رضا چون کنه؟ امام میشنه، اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی. این عقیده ما باید باشه، اگه غیر از این باشه بیچاره ایم. اعتقاد که آمد همه اینها تو این اعتقاد هست. امام شروع کردن صحبت کردن، حتی نوشته اون قدر قدرت بیان حضرت قوی بود و بالا بود مثل زمانی که عمشون زینب سلام الله علیها تو کوفه وقتی میخواستن صحبت کنن، اون جمعیتی که تو بازار کوفه بودن صداشون دیگه در نمی آمد و در روایت داریم تو زنگ شترها از کار افتاد. شتر وقتی حرکت میکنه زنگش صدا میده، حتی صدای زنگ شتر هم قطع شد. اون تصرف ولایی زینب است، امام هم نیستا، اما خدا این قدرت رو بهش میده که تا اشاره میکند همه ساکت میشن. امام هشتم یه اشاره کردن، تمام نفسه ها تو سینه ها حبس شد و همه شدن گوش. حضرت این عبارت رو خوندن و فرمودن که سمعت عن ابی موسی بن جعفر، سمعت عن ابی موسی بن جعفر، انه سمع من ابی، سمع من ابی، یکی یکی یکی. امام قبل از امام رو گفتن تا رسیدن به پیغمبر. پیغمبر از لوح، از جبرئیل، از لوح، از قلم، عن الله عز وجل، یک حدیث کبی فرمودن. من از بابام موسی بن جعفر شنیدم، موسی بن جعفر از امام صادق شنیدم، امام صادق از امام باقر شنیدم، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از پدرشون امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیغمبر، پیغمبر از جبرئیل، جبرئیل از لوح، از قلم، از خدا شنید. همه موندن چیه؟ چه مسئله ایست که این همه اهمیت دارد؟ فرمودن کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. حدیث قدسیه، یعنی با قرآن مطابقت میکنه، یعنی در ردیف قرآنه، وحیه. فرمودن خدا فرمود کلمه لا اله الا الله، هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست، قلعه و یک دیوار محکمی است که اگر کسی داخل اون شد، و من دخل حسنی امن من عذابی، اگه کسی اومد تو این قلعه امان از هر عذابیه، عذاب نمیشه. خدا فرموده توحید قلعه محکم منه. اگه به خدای یکتا ایمان آوردید و معتقد به یکتایی خدا شدید، همه چی گیرتون میاد. اگر آدم خدا پرست شد، دنیاش گیرش میاد، آخرتش هم تعمیر میشه. مال میخواد تو توحید، خوشبختی میخواد در توحید، لذتهای زندگی میخواد در توحید، عاقبت به خیری میخواد در توحید و یکتا پرستیست. شما فقط خدا پرست بشید تا ببینید چی کم میارید، هر چی بخواید بهتون میده. اگر آدم این اعتقاد درش به وجود می آمد، دیگه از کسی می ترسید؟ نه. یخشانه و لا یخشان احدم الا الله. پس معلوم میشه ما از همین اول کار باید پایه اعتقادمون رو قوی کنیم، محکم کنیم و باورمون بیاد که اگر زندگی واقعی می خواهیم خدا رو باید بشناسیم. تا خدا رو نشناسیم هیچی گیرمون نمیاد. اینو گفتم، پرده کجاوه رو انداختن، حرکت کردن، تمام مردم متحیر موندن. الله اکبر. ما این همه لا اله الا الله گفته بودیم، این همه لا اله الا الله شنیده بودیم، این همه درباره یکتاپرستی و خداپرستی خدا تو قرآن برامون عرض داده. این چی بود آقا فرمودن؟ یک جمله است، اما دنیا در این یه جمله جمع شد، همه رفتن تو فکر. یه مقدار حضرت رفتن دستور دادن توقف بدید، دوباره ایستاد شطور، پرده کجاوه رو زدن کنار و با صدای بلند فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این که من گفتم لا اله الا الله تنها فایده ای نداره، اون وقتی به درد میخورد که شرط لا اله الا الله را رعایت کنید. بعد فرمودن شرط لا اله الا الله منم. یعنی چه؟ یعنی وقتی اعتقاد به خدا به درد میخوره و همه چیز شماست که ولایت و دوستی ما اهل بیتن جزءش باشه، اونم تا من. چون میدونید که تا قبل از امام هشتم کسانی که معتقد به امامت بودن شیعه بودن، اما از زمان امام هفتم یه عده رفتن دنبال اسماعیل پسر امام هفتم، شیعه پاشید. فرمودن اون کسانی که به امام هشتم به عنوان امام معتقد میشن، این در حقیقت دیگه شیعه اثنا عشریه باید نامیده بشه، یعنی اونو که امام هشتم رو قبول کردن دیگه خدش درشون نیست، چون امام نهم، امام دهم، امام یازدهم، امام زمان رو قبول میکنن. خیلی حرفه. نمیدونم چه لطفی در این قضیه بود. از یک طرف فکر میکنم و یه شاید مصیبت بوده که امام در ایران به شهادت برسن و از این دریچه منفی که آدم نگاه کنه، ننگ به پیشانی ایران بمونه که در ایران حضرت کشته شدن. از یه طرف فکر میکنن خدا چه پشت صحنه هایی رو قرار داده بود که باید به واسطه آمدن امام هشتم به ایران یه پایگاهی درست بشه که مردم در هر کجا که هستن، هر وقت هر گرفتاری، هر مشکلی، هر پریشانی، هر مسئله تو زندگیشون به وجود میاد، بلا فاصله بتونن خودشون رو برسونن خدمت آقا. ببینید الان شما امامان ما در بقیع با چه وضعی رو به روز قبرشون، امامان ما در عراق در چه شرایطی هستن. درست ظاهر میره، اما اون چیزی که حضرت رضا در ایران براشون فراهم شد و اون عشق و علاقه و محبتی که مردم نسبت به امام نشون دادن، تضمین کرده که ما بیمه امام رضا بشیم. ایران بیمه امام رضاست. الله اکبر. شهادتشون در ایران آدم رو ناراحت میکنه، ولی وقتی آثار مثبت وجود امام در ایران رو ما بررسی میکنیم میبینیم مال خود امام فقط. شما ببینید چقدر از برکت وجود امام رضا مردم زندگیشون داره اداره میشه. فقط همین نونخورای امام رضا رو شما حساب کنید میبینید چقدر چند هزار خانواده نانخور و جیرخور خان حضرت رضا. از اون طرف موقعی که امام در طوس مستقر شدن، یه عده زیادی از بازماندگان از موسی بن جعفر و ائمه معصومین اینا احساس کردن که دیگه دوران تبعید و دوران تبعیه و دوران ترس و وحشت گذشت و باید بیان بیرون دیگه علنی بشین. مأمونم همین رو میخواست، یعنی حیلگریش این بود که امام رو بیاره ایران برای اینکه بقیه رو از مخفیگاه‌هاشون خارج کنه. اینا آمدن بیرون، دستور قتل عام اینا رو صادر کرد. در هر کجایی که وابستگان به امام هشتم رو دیدن کشتن. چقدر امامزاده در اطراف ایران ما داریم، تو شهرهای ایران داریم. هر کدام از این امامزاده رو شما بشینید فکر کنید ببینید حداقل در ایمان و اعتقاد اون افرادی که دور و بر این امامزاده ها هستن چقدر اثر روشون گذاشته. اگر اینا تو همون موقعیت خودشون بودند و میمردن آبم از آب تکن نمیخورد، اما هر یه امامزاده باعث شده مردم از اینجا بلند میشن میکوبن میرن آقا علی عباس، میکوبن میرن امامزاده داوود، میکوبن میرن نه فلانجا فلان امامزادهی که از اولاد یا از واسطه های موسی بن جعفر رو زیارت بکنن. یه عده زندگیشون اداره میشه، یه عده دینشون اداره میشه. اینا وظیفه‌شون این بود که اعتقادات مردم را حفظ بکنن، ایمان به یکتاپرستی رو در مردم زیاد کنن، بعضیشون با جانشون، بعضی با مالشون، بعضی با سخنانشون. ما وقتی که اول کار رو نگاه میکنیم ببینیم خب امام چه فرقی میکرد که مدینه باشن یا بیان اینجا، آخرش که مأمون میکشتشون. چرا بلند شدن اومدن؟ جاش بود بگن من نمیام، همونجا مدینه میموندن و در همون مدینه کشته میشدن. خب اگه اینطور میشد این همه آثاری که الان ما داریم در ایران خودمون لااقل میبینیم به وجود میامد؟ نه، این مثل همون استخاره است. مثل همونه که ماها به قول شاعر میگه تو مو میبینی و من پیچش مو، تو حالا رو داری نگاه میکنی من بعد میبینم. که یه زمانی مثل روز 28 ماه صفر تا روز 30 ماه صفر یه جمعیت حدود 5 میلیون نفری میرن زیارت حضرت رضا. این عجیب نیست؟ تازه این به خاطر چیه؟ جمعیت حالا کمه بازن به نصفه، برای اینه که مردم اینقدر گرفتارن بندگان خدا که نمیتونن، هزینه ها سنگینه، قیمت بالاست، تا بیاد بره یه جای اجاره کنه، چند روز میخواد بمونه، خرج داره، عیالوارم هست میبینه باید کلی پول برداره بره اونجا. خیلی ها نمیتونن برن برای اینکه امکانشو از نظر مالی ندارن. اونایی که در گوشه و کنار امروز از صبح که چشمشون رو باز کردن تا شب که میخوان بخوابن همشون گلاشون پر میزنه برای حضرت رضا، اینا هم نمیگن یا علی ابن موسی رضا. این از کجا اومده؟ این از کجا سرچشمه گرفتن؟ غیر از این حرکتی که امام انجام دادن، امام رضا در طوس قریب ماندن، ظاهرن با قربت مردن و به شهادت رسیدن، اما قربتشون جان سوز شده. به یکی از این مدعاها گفتم آیا شما میدونید دارید ظلم به امام رضا میکنید؟ ما ظلمی به امام رضا میکنم؟ گفتم بله. کلمه قریب القربا را اهل بیت برای امام رضا به کار بردن. امام جواد تا امام زمان خطابشون به امام رضا چیه؟ یا غریب القربا. شما میخواید از مردم گریه بگیرید، میگید که رفتم امام رضا دیدم که این همه زائر داره و شلوغه، پس تو غریب القربا نیستی، امام مجتبی غریب القربا است. اولا که به شما مربوط نیست که کدومشون بله هستن یا نیست. امام مجتبی با امام رضا با امام زمان در این که امامن هیچ فرقی برای ما نداره، هیچ فرقی نداره. ما همون قدر که امام مجتبی که نه صحن داره نه سرا داره نه ظاهر داره نه نمیدونم گنبد و بارگاه داره رو امام میدانیم و عاشق و شیفتشیم، امام رضا که 300 برابر این مقداری هم که الان هست باز امکانات پیدا کنه، بازم برای ما همون امام رضا خودمونه، همون امام رضا. اگرچه متاسفانه با این ساخت و سازی که کردن حرم امام رو برداشتن گم کردن تو این ساختمان ها، اینقدر دوروبر ساختمان های عجیب و غریب ساختن که حرم آدم گم میکنه، باید کلی وقت آدم بگرده تا ببهمه حرم کجا این بلاخره ساختمان رو بود، این همه رواق و حرم دوروبر ساخته شد. اما آخرش میبینیم که امام رضا امام رضاست. یه روز اینو بگم عرضم رو جمع میکنم. یک روز با خانواده ما داشتیم می‌رفتیم بریم داخل صحن، صحن موزه. من نگاه کردم دیدم که یه خانومی بدون چادر یه اومد بیاد دم در بیسته. یه مرد مسنی بود. این تا دید این داره بدون چادر میاد بره، تو اون موقع این تشریفات هنوز نیامده بود. در و دربند رو نمیدونم پست بازرسی اینا نم دیدم، شروع کرد داد بزنه که نرو تو، کجا داری میری با این قیافت، در گرد بیور اونور. نمیزنه یه نگاهی کرد و رفت و گرده، خیلی ناراحت شد. من اومدم به ایشون گفتم شما زحمتتون رو کشیدید، بفرمید تبلیغتون رو کردید، بفرمید دیگه برید. من با ایشون صحبت به خانواده گفتم صبر کنید شما یه دو دقیقه من با ایشون صحبت کنم. اومدم بهش گفتم خواهر من ببخش، اگه ایشون تندی کرد به دل نگیر. اینا بالاخره اعتقاد دارن به مسئله امام رضا. شما دیدید با این وضع داشتید میرفتید، این نمیخواست حریم امام شکسته بشه، از این جهت به شما اینطور گفت، باید ببخشیدش. دیدم ظاهر امام رضاست، نباید دل شکسته بشه. دیدم شروع کرد گریه کردن، گفت آقا من مسیحیم، تازه اومدم مشهد. دو سه ساعته که شیعه شدم، خودم هم فهمیدم که نباید بیام داخل، اما آمدم اینجا تشکر کنم که باعث شدن من شیعه بشم. من اومدم قدردانی کنم از آقا، نمیخواستم وارد بشم، اومدم تشکر بکنم. گفتم چی شد که شیعه شدی؟ خودش گفت. گفت من یه فرزندی دارم فلج بودی، فلج کامل، از وقتی به دنیا اومد فلج بود، فلج مادرزاد. از نظر وضع مالی هم خیلی وضع ما خوبه. من و شوهرم تو این مدت 7 سالی که این بچه تران ازش گذشته بود، اون که در توانمون بود خرج این بچه کرد، زندگیمون رو این بچه گذاشتیم. منش همه جا بود، رفتیم لندن توی یک از بیمارستان های خیلی مجهز، گفتن اونجا ببرید شاید بتونن براش کاری بکنن. یه مریضی رو آورده بودن اونجا که این ساکن خود لندن بود اما شیعه ایرانی بود. تو اون اتاقی که ما این بچه رو بردیم بستری کردیم، اونم بستری بود. من یه وقت دیدم این نشست یه کارایی داره انجام میده، نمازشو داشته و میخونده بود. میگو بعد از اینکه نماز خوندیدم برگشت دست شهم چی کرد و داره یه چیزایی میگه. گفتم چی داری میگی؟ گفت که ما یه امامی داریم رمتبش میخوام که منو شفا بده. گفتم امام داری؟ امام چیه؟ و من مریضم، حالم هم خوب نیست، اما از او خواستم که شفام بده. این پزشکا کاری ازش رو نمیاد، اونه که پزشک واقعی. و من گفتم که خب چرا به عیسی مسیح چیز نمی کنی؟ توسل نمی کنی؟ گفت من شیعه، به عیسی مسیحش هم اعتقاد دارم، فرق نمی کنه، نه همشون یه نوره، از اونم می خوام، چه ما نیده. اما اینی که دارم بهش میگم برای اینه که یک صفت درش هست که اون صفتش الان من می فهمم چیه. ما به اون میگیم غریب الغربا، حالا دارم میفهمم قربت قربت رو حالا دارم میفهمم. و قسمش دادم گفتم شما خودتون غریبید، درد غریب رو میدونید، به غریب الغرباییش قسمش دادم. اینو گفت و منم رفتم نشستم یه گوشه رو فکر کردم، موندم که این چی داره میگه. یکی دو ساعت گذشت، یه وقت دیدم که اومدن گفتن که خانم فلانی، گفتن بله ایشونه، گفتن مرخص. اون چیه؟ گفتن آزمایش کردیم چیزی نداره، مشکل نداره، تو حالت خیلی هم خوبه. گفت یعنی چه حالم خوبه؟ من پزشکا بهم گفتن باید عمل بشی، گفتن شما عمل ندارید، حالت خوبه بلند شو برو. من فهمیدم یه خبری یه جایی هست. همون دو گفتم ای آقایی که این زن گفت غریب الغربایی، به حق غریب الغربایی بچه منم شفا بده. اینو گفتم، از تو اتاق آمدم بیرون، شروع کردم تو راه رو قدم زدن و یه حالی یه وقت دیدم بچه‌م صدا میزنه میگه مامان مامان بیا. دویدم گفتم شاید کاری داره. وقتی اومدم دم از تخت اومده پایین داره راه. اومدم اینجا برم خدمت آقا بگم منم میخوام شیعه بشم. نمیخواستم برم داخل، میخواستم از آقا تشکر کنم و قدردانی کنم که به من غریب تو شهر غریب تو کشور غریب لطف کرد و بچه‌ای که هیچ کاری نمیتونست کسی براش بکنه رو شفا داد و بچه‌م رو نیوردن. گفتم با بابات باید با هم بیاید، اونم اگر ایمان آورد حق داره بیاد، دیگه نیورد بچه‌م همونجا باشه تا بابا باش بیاد. و پدرش هم گفته که منم میام. آقا جان یا علی ابن موسی، من نمیدونم تو دل این کسانی که اینجا نشستن چه مسائلی هست، چه درد دل هست. همینقدر میدونم که منم امروز شما رو قسم میدم به غریب الغرباییتون مشکل همه ما ها رو حل کنید، امروز گرفتاریم رو برطرف کنید. تو رو قسم میدیم به اون لحظه ای که سرتون به دامن جواد الائمتون بود و امانت امامت رو به او سپردید و از دنیا رفتید، امروز عنایتی به این مجلس بیریای ما بکنی. هنگام شهادت سر آقا به دامن عزیزشون بود، اما در کربلا کسی نبود سر حسین رو به دامن بگیره. نوشتن یه وقت راوی گفت دیدم آقا دست بردند و خاک گرم کربلا رو به زیر سر جمع کردند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا به آبرو و عظمت امام هشتم گناهان ما ببخش و بیامرز، آبرون و مری شر دشمنان دین رو به خودشون برگرد، مهر اهل بیت از دلهای ما بیرون مبر، عاقبتامون رو ختم به خیر کن. حاجات قلبیه این دست جمع و بانی محفل برآورده به خیر بفرما. وحفظ مولای به نبی و آلهی مع الصلوات.